الرحمن الرحيم. بحث در آیه حیلوله و اینکه خداوند کسانی را که دقیقاً فرامین الهی را انجام نمی‌دهند تهدید کرده به اینکه میان آنها و قلبشون حائل گردد. در این آیه هم ابهام وجود داره که نیاز به تفسیره و هم تشابه وجود داره که نیاز به تأویله. ابهام از این جهت که این چگونه تهدیدی است و چگونه خدا حائل میشه بین انسان و قلبش. و اما تشابه از این جهت در این آیه وجود دارد که خب اگر خداوند حائل شد پس از انسان سلب مسئولیت میشه، چنانچه اشعری از همین نقطه استفاده کرده و اینکه ایمان بالجبر است و کفر هم بالجبر است و هیچ کس در ایمان آوردن و کفر ورزیدن اختیاری ندارد جز اون چه در ازل تقدیر شده است. ما برای تفسیر این آیه رجوع میکنیم به خود قرآن، یعنی نقطه ابهام اون را به وسیله خود قرآن رفع میکنیم، زیرا القرآن یفسر بعضه بعضا و ینطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. این دو جمله اخیر در خطبه نهج البلاغه است. خطبه نهج البلاغه القرآن ينطق بعضه ببعض، یعنی اگر یه گوشه از قرآن گویا نبود با چه وسیله گویا می شود؟ میگه با آیه های دیگر. ینطق بعضه به بعض. میتوانی شما از نقطه دیگری از آیات قرآن استفاده کنی برای گویا نمودن اون نقطه های ابهام. و یشهد بعضه علی بعض، یعنی میتوانی برای فهمیدن محتوای یک آیه از آیات دیگر شهادت به طلبی و اونها شهادت بدند و اون را روشن کنند. حالا این همون معنای تفسیر القرآن بالقرآن است. در آیات دیگر که می فرماید ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، این حائل شدن خدا بین انسان و قلبش یعنی خود فراموش کردن، چون قلب کنایه از اون نیرویی است که تمام اون چی که از واقعیات هست میتواند درک کند، که کنایه از همون شخصیت واقعی انسان است. اگر چنون که پرده‌ای روی اون افتاد، دیگر انسان اول چیزی را که فراموش میکند خودشه. یحول بین المرء و قلبه و این عقوبته. این آیه ولا تکونو کالذین نسوا الله در سوره حشر آیه 19 است. آیات دیگری هم باز در این زمینه وجود دارد، یکی در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 23، اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. عقوبتی که دچار شدن اون که اینها دیگر کر و کور شدن، خدا اونها را کر و کور نمود. باز در سوره انعام آیه 110، و نقلب افئدتهم و ابصارهم، یعنی دیدهای اونها را وارونه می کنیم، قلب و بصر یعنی منبع ادراکات باطنی و ظاهری، دیگر واقعیات را اونگونه که هست نمیبینند، وارونه میبینند، واقعیات را وارونه درک میکنند. و نقلب افئدتهم و ابصارهم، چرا؟ کما لم یؤمنوا به اول مره. این عقوبتی است که اینها چون نپذیرفتند اون چرا که به اونها دستور داده شده بود، و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، اونها را واگذار به خودشون میکنیم که در گمراهی خود دست و پا بزنن. خب این تفسیر آیه به وسیله این آیات روشن شد، ولی خود این کار از جانب خدا این چگونه است؟ یعنی واقعا خداوند اعمال قدرت میکنه و اعمال نفوذ و تصرف میکنه در درون انسان، واقعا درون انسان را برمیگرداند؟ این جنبه مسئله تشابهه. حل این شبه این است که این کنایه از اثر وضعیه. اصلا مطلقا عقوبات چه معنوی و چه جسمانی، عقوباتی که خداوند وعده داده چه در دنیا و چه در آخرت، اینها اثر آثار وضعی گناه، نه اینکه واقعا اعمال نفوذی تصرف در درون انسان بشود از خارج. خیر، اون کسی که درون انسان را وارونه می کند خود ما هستیم. ما این که با دست خودمون قلبمون را واژگون می کنیم، خودمونیم که اون راهی را که باید به مقصد حقیقی برسد نادیده می گیریم، راه کج می رویم، در سنگلاخ واقع می شیم. نه اینکه چون در راه کج رفتیم منحرف شدیم خداوند ما را یه لگدی زد انداخت و سنگلا خودمون افتادیم. اینجور نیست که خداوند علاوه، یعنی کسی که منحرف است خداوند بیشتر اون را هلش میده تا اینکه انحرافش بیشتر باشه. هرگز خدا چنین کار رو نمی کنه. ولذا ذیل همین آیه، آیه سوم سوره انعام 110 میگه و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، یعنی نهایت کاری که ما نسبت به اینها میکنیم این است که اینها را به خودشون واگذار میکنیم. نظرهم یعنی نترکهم، رهاشون میکنیم دیگه، چه بکنیم که در گمراهی خودشون دست و پا بزنن. خب حالا نظرهم بازم اعمال تعمد در کار؟ نه، اینم نیست. به جهت این که مثلا اگر به کسی گفتن تو سرما خوردی، مثلا حالت کذایی گرفتی، اگر ترشی کذایی رو بخوری فلان مرض را میگیری، خب پزشک ناصح او را راهنمایی میکند و میگوید به این که این دستور مرا انجام بده، مخالفت نکن، وگرنه چنین و چنان میشود. اگر این مخالفت کرد و مبتلا شد به اون آثار سوء مخالفت خودش، این یه عمل خودساخته خودش است. اینطور نیست که مثلا به دکتر بعد اعتراض بکند، بگه تو گفتی که من اگر این ترشی رو بخورم مبتلا به فلان مرض میشم یا شدت میکنه، بره یخش بگیره بگه تو چرا این ظلم من روا داشتی؟ من جز نصیحت هدف دیگه نداشتم، میخواستم مبتلا به اینی که الان شدی نشی و نشنیدی. نکته دقیق و ظریف اینجا که چرا خدا اینا رو به خودش نسبت میده. ببینید و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، یا نقلب افئدتهم و ابصارهم. این به خود نسبت دادن برای چیست؟ به جهتی که در همون آیه‌ای که اول خوندیم، انسان اگر خدا را در زندگی فراموش کند، به طبع انسانیت را فراموش کرده. چون خدا فراموش کردن یعنی خود فراموش کردن، یعنی اینا دوتا تلازم و دو لازم لاینفک همن. جوامعی که، جامعه هایی که خدا در اون جامعه ها وجود ندارد، یعنی برنامه ریزی ها، سیاست ها، برنامه های اقتصادی، فرهنگی، تمام این برنامه ها، اگر تو این برنامه ها خدا وجود نداشته باشه، خدا یعنی چی؟ یعنی اون جهات معنویت، اون جهاتی که مربوط است به کرامت انسانیت، به شرافت، به مقام والای این انسان، این چیزا ملحوظ نباشد در اون برنامه ریزی ها. یعنی جنبه های بهیمیت، جنبه های حیوانیت، جنبه های جسمانیت، جنبه های حرص، طمع، زورگویی، اینا حاکم باشه در اون جامعه و در اون برنامه ریزی ها، اون جامعه را میشه گفت این جامعه، جامعه انسانی دیگه؟ یه جامعه است که حاکم بر اون شهوات مادی پست و پایینه. دیگه نمیشه بگیم در اون جامعه انسانیت حاکم است، چون شرافت در کار نیست، کرامت در کار نیست، علو و همت در کار نیست، ملاحظه عطوفت رحم هیچی در کار نیست، چون مجموعه اینها یعنی انسانیت. خب به طبع وقتی که اینها فراموش شد، یعنی مقام انسانیت در این جامعه گم شده. پس این یک لازمه لاینفک، لازمه طبیعی قصه است. پس سوال در این نقطه است که چرا خدا اینا رو به خودش نسبت میده؟ این مربوط میشه به مسئله دوم که امروز میخوام بحث رو بکنم، و اون مسئله اذن. در قرآن کریم در بسیاری از موارد مسئله اذن مطرح کرده، و ما هم به وارین بهی من احد الا باذن الله. یعنی سحر سحره بدون اذن خدا کارساز نیست. این معنای اذن چیه؟ و همین مسئله اذن در کار است که خداوند اون چرا که در عالم هستی به وقوع می پیوندد به خود نسبت می دهد، من خیر او شر. میگه این ضرری که ساحر به طرف وارد می کند، این با اذن من انجام میشه. این اذن من انجام میشه یعنی چی؟ آیاتی که درش کلمه اذن به کار رفته، یه چند تایش رو من یادداشت کردم. در سوره بقره آیه 102، و ما هم به وارین بهی من احد الا باذن الله. سوره اعراف آیه 58، والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. در سوره آل عمران آیه 166، وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. باز سوره آل عمران آیه 49، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. سورة بقرة آية 249. فهزموهم بإذن الله. آیه بقره 251. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سوره مجادله آیه 10. از این آیات خیلیه. یه آیه هم یکی از برادر دیروز یادآور کردن، این آیه هم من باز میخونم مفصله. آیه در سوره یونس آیه 100، ولو شاء ربك لآمن من فمن في الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله.
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.
اینها باید بفهم یعنی چه. ما یه قانونی داریم در نظام آفرینش و اون قانون این است: لا مؤثر فی الوجود الا الله. یعنی برای وجود یافتن هر چیزی، هر پدیده‌ای که وجود میاد، اون چه که مؤثر برای به وجود آمدن فقط و فقط خداست. امکان نداره چیزی به وجود بیاد بدون اراده پروردگار. آیاتی که در قرآن دارد برای مطلب میکند، سوره غافر آیه 62: ذالکم الله ربکم خالق کل شیء. سوره رعد آیه 16: قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. سوره صافات آیه 96، که این آیه دیگه صریح‌تر از همه آیات است: والله خلقکم و ما تعملون. خدا هم شماها را آفریده و هم اون چرا که شما دستاورداتون در خارج انجام میدید، اونا را هم باز خدا آفریده. هر چه پا به عرصه وجود میگذارد این آفریده خداست، گرچه به ظاهر شما به خودت نسبت میدی. این رو چه حسابیه؟ یه قانونی هست در فلسفه و کلام مطرح هست که من عین اون قانون به نصهی میخوانم و توضیح هم میدم کمی. و اون قانون است: کل ما بالغیر لابد ان ینتهی الى ما بالذات. کل، دو مرتبه عادش میکنم، کل ما بالغیر لابد ان ینتهی الا ما بالذات. این قانون چی میگه؟ این قانون میگه به این که تمام موجودات که در عالم هستی پدید میان، اینا همه ممکنات الوجودن. یعنی چی ممکنات الوجودن؟ یعنی این گونه نیست که وجود آمدن اونها به ذات و از پیش خود باشد. هیچ کدام از ما خود آ نیستیم، نه ما و نه هیچ موجودی. هیچ پدیده‌ای در این عالم خود آ نیست. همه معلول علتیه. یعنی علتی ایجاب کرده که این موجود پا به عرصه وجود بگذارد. شما خودت به وجود اومدی؟ نه. هر چی که به وجود میاد خودش به وجود اومده؟ نه. عاملی به عنوان علت اون را به وجود آورد. بسیار منتقل میشیم به اون عامل. اون عامل چطور؟ اون خداست؟ نه، اونم باز عامل دیگری سابق بر او
اون را به وجود آورده است. پس ببینید تمام اون چه که در جهان هستی پا به عرصه وجود می گذارد همش بالغیره، ببینید یعنی وجودش به ذات نیست، همه معلولا و همه علل فرق نمی کنه. پس تمامی اینها منتهی باید بشند به چی؟ به یک موجودی که اون موجود خدا باشد، یعنی وجودش به ذات باشد. روشن شد؟ حالا کل ما بالغیر لابد ان ینتهی الى ما بالذات. این یه قانون، یه قانون دیگه باز عرض میکنیم و این است که اگر چیزی پا به عرصه وجود گذاشت در ادامه و در بقا آیا مستغنیه؟ چون در اصل به وجود آمدن مستقی نبود، نیازمند بود، یعنی نیاز داشت که چیزی او را به وجود بیاورد، علت شود تا او معلولانه به دنیا بیاد، پا به عرصه وجود بذاره. معلوله نه علته. خب پس در اصل وجود نیازمندی هست، حالا که اومد در عرصه وجود این نیازمندیش خلاص شد، در ادامه وجود دیگه نیاز نداره به علتی. همین قانون میگوید نه، همون علتی که ایجاب کرد، یعنی همون دلیل و همون قانون که ایجاب می کرد در اصل به وجود آمدن نیاز داری، همون قانون میگه این نیاز هنوز ادامه داره، هنوزم تو در ادامه وجود باز معلول هستی، علت چیز دیگه است باز. یعنی علتی وجود دارد که ادامه وجود شما را ایجاب می کند. و به عبارت به حساب اصطلاحی میگن ممکن، ممکن علت این که نیازمند بود به علت صفت امکانش بود دیگه. بعد از آنی که به وجود میاد آیا صفت امکان او از بین میره؟ امکان ذاتی رو عرض میکنم، نه، هنوز ممکنه. پس اگر هنوز ممکن است پس هنوز نیاز به علت داره. اینها قوانینی است که زیر پایه و به حساب اساس و جزو مبادی اولیه در فلسفه و کلام مطرح، یعنی اینا نخورد نداره این قوانین. اون وقت اگر بنا باشد هر موجودی و هر اثری، چون اثرم وجود دیگه، لذا الله خلقكم و ما تعملون، هر موجودی و هر اثر یعنی عملی، این در اصل وجودش نیاز دارد به اون فاعلی که وجودش خدا یعنی به ذات است که پروردگار باشد، در ادامه وجود هم باز نیاز داره به او. ببینید در اون مثالی که اون روز زدم مثال پنبه و آتش. خاصیت سوختن در پنبه، این خاصیت ذاتی پنبه است، یعنی خود پنبه این خاصیت را برای خودش ایجاب کرده، یا این خاصیت در اصل آفرینش به پنبه داده شده است؟ قطعا داده شده است. خاصیت سوزانیدن در آتش، این امر طبیعی است دیگه، خاصیت طبیعی است. این برای آتش ذاتی بوده یا اینکه به او در اصل آفرینش داده شده است؟ داده شده است، چون هم خود آتش وجودش بالغیر است، هم خاصیت هایی که در او هست، ویژگی هایی که در او هست، همه اینا بالغیر است، هیچ کدوم خدایی و ذاتی نیست. خیلی خوب، پس بناءً علی ذلک این خاصیت سوزندن و خاصیت سوخته شدن در پنبه و آتش، این چیزی است که به این دو داده شده است. خب در ادامه چطور؟ یعنی باید این خاصیت دم به دم بر آتش و پنبه افاضه بشود یا نه؟ به همون علت که در اصل آفرینش نیاز داشت به او داده شود، در ادامه هم باز این نیاز هست. ولذا اگر خدا بخواهد یک آن این خاصیت را افاضه نکند، این امر طبیعی دیگه از اون اثر ساقط میشه. چاقو خاصیت برندگی دارد، حلقوم اسماعیل خاصیت بریده شدن دارد. خب دارد را به او دادن، ذاتن که نداشته. در اون آنی که کارد بر گلوی حضرت اسماعیل نهاده شد، این افاضه قطع شد، یعنی داده نشد. آنن این خاصیت از چاقو و حلقوم اسماعیل گرفته شد، یعنی ندادنش، گرفته نه، گرفته بشه، ندادن، افاضه نشد. چاقو دیگه نمیتونه بره، حلقوم دیگه بریده نمیشه. پس این که خداوند می‌فرماید اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای، همینه میگه. اگر نازی کند آنی، فرو ریزند قالب‌ها. یعنی اگر خداوند که مفیض است، فیاض علی الاطلاق است و دم به دم تمام این آثار و خاصیت ها و برکات وجودی را بر همه خلائق و مخلوقات داره افاضه میکنه، همجور مرتب دائما لا ينقطع، اگر نازی کند آنی، یک آن این افاضه را قطع کنه، تا بکنه، همه قالب ها از هم فرو میزن. پس همون وقت که مثلا فلان ظالم شمشیر را گذاشته است بر حلقوم فلان مظلوم میخواهد ببرد، این خاصیت برش و بریده شدن را باید افاضه بشه، و این افاضه شدن اسمش چیه؟ ادامه فیض. یعنی این فیض باید ادامه داشته باشه تا تا این فاعل، این قابل، این تأثیر، این تأثر واقع بشه. هر تأثیر و تأثری از فاعل و قابل، این همون آنی که میخواد تأثیر و تأثر انجام بشه نیاز به افاضه، یعنی ادامه افاضه داره. همین ادامه افاضه را خداوند اسمش گذاشته چی؟ اذن. پس اذن در قرآن کریم یعنی ادامه افاضه. وقتمون مسکت تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله.